أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرایع در پایان فصل اول 15 خصیصه برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد. اینا به عنوان خصائص النبی است. البته همونطور که مستحضرید، هر کدام از این علما خصیصه که مربوط به فن خودشون است ذکر میکنن. حکما یک سبک، متکلمین یک سبک، مفسران یک سبک، تاریخ نگارا یک سبک. خصائصی که حضرت در فنون و علوم گوناگون داشت اینا رو جداگانه ذکر میکنن. فقیه برابر اونچه که مطابق با رشته اوست خصائص فقهی اون حضرت رو ذکر میکنن. چون 6 خصیصه از این خصائص 15 گانه مربوط به مسئله نکاح است، این را در باب نکاح ذکر کردم. بعضی از فقها این را در ابواب دیگر فقه ذکر کردم. خصائص فقهی اون حضرت از یک نظر به 2 قسم تقسیم می شود: یک خصائص مثبت، یک خصائص منفی. خصائص مثبت آن است که مال اوست به دیگری ندارد. خصائص منفی اینه که دیگری دارد و او نباید داشته باشد. اون خصائص ممتاز کمالی جز خصائص مثبت است. اون خصائص نقص که برای دیگران هست و حضرت منزه از آن است جز خصائص سلبی است. خصیصه 4 که مرحوم محقق در شرایع برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله کرد خصیصه سلبی است و این است که حضرت حق ندارد با عمه عقد ازدواج بندد. ملک یمین حساب دیگری است، تحلیل حساب دیگری است، ولی عقد ازدواج که عقد دائم یا حال منقطع برای نسبت به کنیز داشته باشد این جایز نیست. این مدعای مرحوم محقق است که فرمود تحریم و نکاح الاماء بالعقد. این خصیصه 4 است. نکاح عمه از راه ملک یمین یا از راه تحلیل خارج از بحث است، اما او بخواهد به عنوان همسری با یک کنیز ازدواج کند، این نقص مقام نبوت است. چند دلیل مرحوم شهید ثانی در مسالس ذکر کرد، چون فقهای دیگر در این قسمت این رو تعرض نکردند. 4 دلیل مرحوم شهید ثانی در مسالس ذکر کرد که همون ادله 4 را مرحوم صاحب جواهر در جواهر ذکر کرده است و همونطوری که خود مرحوم شهید نقد کرده است، صاحب جواهر هم اینها رو نقد کرد و دلیلی برای این حرمت یاد پیدا نشد. لذا مرحوم صاحب جواهر فرمود که اگر اجماع تمام باشد این جزء خصائص است و اگر اجماع تمام نباشد دلیل بر این که این جزء خصائص نویس نیست. خب دلیل اول این است که قرآن کریم ازدواج با امرا در حال خوف عنت ذکر کرد، یعنی اگر کسی نتواند جلوی غریزه خود را بگیرد و ازدواج با حر مقدورش نباشد، این میتواند با کنیز ازدواج کند. و چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم است و خوف عنت و سرکشی غریزه در روح حضرت نیست، لذا مجالی برای ازدواج با عمه نیست. اولا این بعید است که منحصر باشد که در حال عادی این طور است. حکم ادبی اینه، این شاید ارشاد باشد یا مانند غالب باشد مانندون. ولی اساس نقدی که مرحوم شهید ثانی در مسالک دارن به همون نقد را صاحب جواهر کردن، اینی که نقض کردن به امام معصوم سلام الله علیه که ازدواج امام معصوم با کنیز بالعقد دائم جایز است با اینکه او معصوم است. خوف عنت شرط صحت نیست. حالا شاید ارشادی باشد، حکم غالبی باشد و مانند آن. این یکی. دلیل دومی که شهید در مسالش ذکر کرده است این است که گفتن اگر مقدورتون نیست که مهریه همسرای حره را بپردازید، با کنیز ازدواج کنید که مهریه اندکی دارن. و چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر خصیص قبلی که و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی محضوری ندارد این اراد النبی یو ایستن که ها، پس مسئله هبه برای اونها مطرح است، نه مهر المسمایی در کار است نه مهر المثلی در کار است. پس بنابراین حضرت خوف طول و فقدان طول امثال ذلک نیست، سه مهریه لازم نیست بدهد. این را هم مرحوم شهید ثانی در مسالش نقد شد و همون نقد در جواهر آمده است که مربوط به امرئی است که وهبت نفسها، اون شاید پیدا نشه. اگر یه زنی پیدا شد که وهبت نفسها، بله اون دیگه مهریه ندارد، لا حدوثن ولا بقاءن. حدوثن برای اینکه مهر المسما لازم نیست، بقاءن برای اینکه بعد از آمیزش مهر المثل لازم نیست. و این در صورتی که پیدا بشه، حالا پیدا نشد چی؟ پس این دلیل هم نمیتواند سند حرمت ازدواج با عمه باشد. دلیل بعدی آن است که اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کنیز ازدواج کند، بچه او بچه عمه است، بچه عمه است و بچه عمه برده است، آزاد نیست. به پیغمبر زاده برده باشد، این متناسب با شأن پیغمبر نیست. این هم همونطوری که تو مسالک و بعد جواهر آمده است، این قابل نقد است، برای اینکه در آزاد بودن و برده بودن بچه تابع اشرف الابوین دیگه. خب اگر پدر آزاد بود مادر کنیز بود، بچه که آزاد دیگه. بچه یک مرد آزادی که با کنیز ازدواج بکند که برده نیست. اگر پسر بود اب نیست و اگر دختر بود عمه نیست. دلیل چهارمی که شهید در مسالک ذکر کرد و بعد خودش نقد کرد و همون دلیل با نقدش در جواهر آمده است این است که کنیزاده بالاخره کسی همسری داشته باشه که این همسر برده باشه، کنیز باشه. وقتی کنیز بود در قیام قعودش تابع دستور مولای خودشه. کسی همسر داشته باشه، این همسر در تمام کارها تابع فرمان مولای خودش باشه، خب این یک ذلتی است برای شوهر، یه رزالتی برای شوهر محسوب می شود. بنابراین این شایسته مقام شاوخ نبوت نیست. از این جهت حضرت نمی تواند با کنیزی ازدواج کند، چون کنیز بالاخره ملک تلق و مولای خودشه و طرف مولا خودشه بوش بده. این هم مطلقانیست، ممکن است که خود اون شخص کل اختیار را داره و شؤون را در اختیار وجود مبارک پیغمبر بگذارد. پس به طور مطلق نمی شود گفت این جزء اموری است که تمام شؤونش را این کنیز باید به دستور مولا خودش عمل بده. شاید اون مولا کل اختیارات را در تفویض کرده باشه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هیچ کدام از اینها نمی تواند سند تام باشد برای اینکه جزء خصائص نبی است. پس نتیجه این که اگر حضرت ملک یمین داشت، همانند سایر افراد بر او حلال است، چون که برخی از همسران ملک یمین بودند، بعد حضرت اونها را آزاد شد، دوباره با اونها ازدواج کرد. و اگر سخن از ملک یمین نباشد، چون ملکت ایمانکم مطلق است دیگر، ملک یمین نباشد، دلیلی بر حرمت ازدواج پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کنیز نیست. حالا نزاهت اون کار و قداست وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، علو و همت او باعث بشود که حضرت با اینها ازدواج نکند مطلب دیگه است، ولی دلیل فقهی بر حرمت این کار ما نداریم کتاب بشه زی خصائص النبی. پس تا کنون سه این خصائص چهارم که ثابت نشد، اون خصائص خصائص مثبت بود و این خصیص چهارم که خصیص سلبی و منفی است، این دلیل بر خصیص نیست و اجماعی هم بعید در کار بشه. غالب این بزرگواران به همین وجوه چهارگانه و امثال این از وجوه اعتباری بسنده کردن. یه همچه اجماعی تعبدی در کار باشد این نیست. حالا چون چهارشنبه است یه مقداری هم بحث اخلاقی داشته باشیم. قبلا هم ملاحظه فرمودید که اخلاق با موعظه فرق است. موعظه علم نیست، فن خطاب یه چیز دیگه است، موعظه چیز دیگه است. فن خطاب این است که اون خطیب قیاسی تشکیل بدهد که مقدماتش ظنی است، اینو میگن فن خطابه که تو منطق بحث بشه. اما موعظه همش سفارش میکنه آدم خوبی باشید، با تقوا باشید، با عدالت باشید، مواظب باشید، مواظب باشید. اما اینا هیچ کدام، یعنی هیچ کدام سبقه علمی ندارد. شما داره چی رو در بکنه؟ مثل کسی تو دستورات پزشکی میده آیا مواظب صحتتون باشید، مواظب سلامتتون باشید، مواظب باشید مریض نشید. اما این باید مشخص بشه که بیماری چیه، نگهداری چشم از عوارض چیه، چشم کی بیمار میشه، کبد کی بیدار میشه، کلیه کی بیدار میشه، چجور میشه که آدم بیمار بشه. اون میشه حرف علمی. وگرنه آیا مواظب باشید مریض نشید، این موعظه است که علم، یعنی علم نیست. اخلاق علم است، یعنی موضوع دارد، محمول دارد، حد وسط دارد، برهان دارد. اخلاق که نمیگوید شما آدم خوب باشید، که اخلاق مشخص میکند، مرزبندی میکند، راه های علمی را مشخص میکند، بیماری های علمی را مشخص میکند، متولیان شئون علمی را مشخص میکند که انسان چند شأن دارد، کدوم شأنش مربوط به دانش است، دانش هم چند رشته است، راه درمانش چیه. انسان منش دارد، روش دارد، کار دارد، مسئول شأن کار او کدوم قوه است، اسم شریفش چیه، راه بیماریش چیه، راه درمانش چیه، راه تقویتش چیه. اینکه شما ببینید یه واعظ عزم و جزم رو هم دو کنار هم ذکر میکنند، در حالی که جزم از شؤون نیروی اندیشه است و علم از سنخ تصور و تصدیق و استدلال و قیاس اقترانی استثنایی است، این میشه جزم. عزم از سنخ نیت و اراده و قصد است که بین عزم و جزم، بین آسمان و زمین فرق است. این که ببینید یک کسی عالم هست، میدونه، درسش هم خونده، درسش هم گفته، کتابش هم نوشته، ولی عمل نمی کند، این مشکل جزمی ندارد، این مشکل علمی ندارد. تا شما یا برش آیه بخونی، روایت بخونی، این که خودش آیه خونده و روایت گفته هم تفشام کرده. علم که عقل نظر متولی اوست، این بیماریش همون عوامیه. گفتن وقتی خواستید عقل افراد را آزمایش کنید، بعضی از حرفهای غیر بنهانی را تو مجلس نقل بکنید، ببین اگه او سر تکون داد معلوم شد از در فهم، یعنی فهم، از در فهم مریضه. کسی که مطلب برش حل نشده سرش تکون میده، خب معلوم شد مریضه دیگه. تصدیق میکند یعنی نمیفهمه که کی سر بالا بره، کی سر پایین بره. اگر یه امر غیر معقولی را شما در یه مجلسی به عنوان آزمون نقل کردید، دیدید اون سر تکون داد، بفهمید از در عقل او گرفتار سفهه، عقل اندیشه. این تا مطلب بر او برهانی نشه سر تکون نمیده. این معنیش به جای میرسه بالاخره یا رسیده. پس جزم مربوط به علم است. تا یه مطلب علمی نشه، برهانی نشه، این باور نمیکنه، صحت کن نمیده. بین مستبعد و مستحیل فرق میگذرد. بین واجب به ذات و واجب به غیر فرق میگذارد، هر چیز تصدیق نمیکنه. این که میگن تصدیق بدون تصور مشکل جدی دارد، تکذیب بدون تصور هم مشکل جدی دارد. این راه های علمی است. راه های عملی اینه که انسان این اراده رو تقویت کند، مواظب باشه. اگر یه وقتی چیزی رو میدونه برخلاف عمل میکنه، باید تو این راه ردیف عزم و اراده تمرین داشته باشه. گاهی برخی ها نظم میکردن که من مواظب زبانم باشم، بی خود حرف نزنم. برخی ها رساله عهد نوشتن. رساله عهد یعنی با خدای خودمون عهد ببندیم. مسئله نذر، مسئله یمین، این دو تا حکم فقهی تو ماها تا حدودی رایج است، اما عهد رواجی ندارد. نذر که میدونید خیلی رایج است، یمین هم تا حدودی هست، اما این اصل فقهی یعنی نذر، یعنی یمین، یعنی عهد، این عهد مهجور است. عهد اینه که همونطوری که نذر یه انشاست، یمین انشاست، عهدم انشاست. با کی عهد ببندیم؟ با خدایمون. اونقدر خدا مهربان و نزدیک است که میگوید من با شما طرف عهدم، همونطوری که شما با دیگران خرید و فروش دارید، بیع دارید، اجاره دارید، با منم عهد ببندید. این عهد الله، عهد الله اینه. بعضی از علما که بناشون بر این بود که به جای برسن، رساله عهدی می‌نوشتن، حالا یا می‌نوشتن یا با خدا عهد می‌نوشتن. من عهد کردم که قصه نخوانم، عهد کردم که مقاله های غیر علمی نخوانم، عهد الله، عهد کردم که پای سخنان غیر علمی ننشینم، عهد کردم که اگر از من دعوت کردن بدون مطالعه سخنرانی نکنم. این واجب هست برای او، حسابی است، کتابی است، مثل نذر، مثل یمین. فقه یعنی فقه دیگه، اینم مثل نذر دیگه، اینم مثل یمین دیگه. منتها عهد در بین مردم رواج ندارد. برخی از حکما رساله عهد نوشتن، من عهد کردم که قصه نخوانم، عهد کردم که هر روزنامه رو مطالعه نکنم، عهد کردم که هر مقاله سبک و سخیفی رو مطالعه نکنم، عهد کردم که وقتم رو تلف نکنم، هر حرفی بزنم هر حرفی بشنم، چون من میخوام عالم بشم. اگر بخوام عالم بشم که نمیتونم این حرفهای سخیف تو مغزم جا بدم. خدا غریق رحمت که مرحوم آخوند خراسانی روی مثالشون تو کفایی دارد، میگه بعضی از کارهاست که جلوی واجب رو میگیره، مثل که شما یه مقدار آب شور پای این درخت ریختید، درخت آب شیرین میخواد، بعد بخوای آب شیرین بریزی که جا نداره که. یه سطر آب میخواست، شما هم آب شور ریختی دیرش، بعد چیکار رو میخواد بکنی؟ برخی از ذهنهای ظرفیت خاص دارد، شما مگه چهار تا قصه پر کردی، چهار تا روزنامه پر کردی، جا برای مطلب دیگه نیست. باید حیف این ظرف نورانی است که آدم حرفهای غیر برهانی تحویلش بده. تو مسائل اعمال و روش ها هم به شرح زن، من عهد کردم هر کاری رو نکنم. این که ما بحث نماز شب رو مطرح کردیم، مناسبت این بود که در هشتم این ماه وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه به شهادت رسیدن، به ملکوت پرستن. اون بیان نورانی حضرت وسیله شد که ما این بحث رو شروع بکنیم، که حضرت فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. بالاخره ما اگر نرفتیم ما رو میبرن، این طور نیست که حالا ما تو راه ما نگه بدارن. که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، نرفتیم میبرن بالاخره، چه بهتره که خودمون بری. وقتی میخوام بریم جای خودمون رو خودمون مشخص میکنیم باذن الله. نرفتیم ما رو میبرن با خضوع و قلوس و ملجهی مسلو اونجایی که خودشون میخوان. به ما گفتن کاده الی رب که تونستید کتن و ملاقی، این هم صراط مستقیم است، برید دیگه. همراهان خوبی هم دارید، هر جا افتادید دستونم میگیرن. من یطع الله و رسول یا رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. فقط برید، همراهان خوبی هم دارید، هر جا رفتید موندید جا دستور میگیرن. ما اینا رو باور نکردیم که خیلی از موارد است که با داره میفتیم. میگه خدا، البته خدا کمک کرد. اگر خدای ناکرده مواظب زبانمون نباشیم که حرف عوامانه رو میزنیم میگیم شانس آوردیم. اگر انشاءالله مواظب زبانمون باشه میگیم خدا کمد، البته خدا کمک کرد. اما همراهان ما کی بودن که مشکل ما حل کردن؟ همون همراهان خوبی دارید شما، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این تو سوره مبارکه نساست. فرمود اگه کسی راه بیفته همراهان خوبی داره و هرگز نمی گذارن که او بماند. خوبی همراهان همینه دیگه، رفیق خوبی انبادم. پس اگر ما خواستیم این راه را بریم رفقای خوبی داریم. این بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه بود که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. وصول به طرف لقای الهی سفر پربرکتی است که بدون نماز شب ممکن نیست، و نماز شب هم یه مرکب خوبی است. امتطع به باب افتعال، امتطع یعنی اخذ المطیه، متیه و مرکب راهوار رو میگن دیگه. یه حمار وامونده یا اسب و استر مونده رو که متیه نمیگن. فبو یه مرکب خوبی است، یه راهوار خوبی است. شما مشکلی ندارید که میخوای این راه را برید، پیاده رفتن هم سخته، مرکب خوبی است. این بیان نورانی حضرت باعث میشه مراقب کارا خودشه. این که محاسبه کنید همینه دیگه. اگر انشاءالله انسان در روز کار مثبتی کرد خدا را شاکر باشه، نعمتی به او رسید. اگر نماز شکر نتونه سجده شکر به جا بیاره، یه درس خوبی فهمید، درس خوبی گفت، کتاب خوبی فهمید، کتاب خوبی نوشت، اولین کار نماز شکر یا سجده شکر باشد. لئن شکرتم لأزیدنکم. اینا تمرینای عملی دیگه. مبادا کسی اسلامی حرف بزنه و قارونی فکر بکنه بگه انما اوتی تو علا علم اندی، خب اون بدبخت هم همین حرف زد دیگه، گفت من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. ما هم که معاذرالله بگیم ما خودمون زحمت کشیدیم، استیلهای سابق دود شراخ خوردیم، اینجا رسیدیم، همون حرف دیگه. این گفتن تو نماز، تو تعقیبات نماز این مضمون دعا رو بخود، اللهم ما بنا من نعمت فمنک. این آیه سوره مبارکه، آیه که دارد ما بکن من نعمت فمن الله، همین دیگه. این آیه را فرمود مضمونش یا تو نماز بگید، تو تعقیبات نماز بگید. ما خدایا باور داریم که نعمتهای ما از توست، توفیق مگه از توست؟ من تو هر دو راه با نشون دادی، انتخاب به عهده خود ما بود. ما گاهی بد انتخاب میکردیم دیگه، ما تقصیر لطف شما نیست. پس اللهم ما به نام نعمت فمنک. این میشه مراقبت. میبینید به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو سوره مبارکه 8 این آیه یه خطی دو بار کلمه تقوا را ذکر کرد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. این یه خط دیگه. یه مطلبی را فرمود محفوف به دو تقوا، قبلش تقوا بعدش تقوا، این وسط اینو ذکر کرد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس المقدمت لغد واتقوا الله. محاسبه بدون مراقبش نمیشه که. آدم بخواد شب حساب بکنه که سود زیانش چیه، این باید دفتر منظمی داشته باشه که هم زیان را نوشته باشه هم سود را. اول باید مراقب باشه بعد محاسب. اگه اول مراقب نباشه فقط سودها رو بنویسه در موقع محاسبه که حسابگر صحیح نیست که. اول مراقبه، مراقب را هم مراقب میگن به اینکه رقبه میکشه، اینکه میگن سرکشی کردن اینطوره که اینه که تو امتحانات هست مراقبه میکنه دیگه. انسان تا سرکشی نکنه نمیفهمه او داره تقلب میکنه یا نه. باید رقبه کشی بکنه، گردن کشی بکنه، سرکشی بکنه تا ببینه. اینه میگن مراقب، رقیب. انسان باید رقیب خودش باشه، سرکشی بکنه ببینه داره چیکار میکنه. تمام کارهای سود زیان آور را باید تحت رقابت خود داشته باشه که همه را ثبت بکنه. اگر سود را ثبت میکنه ضرر را هم ثبت بکنه. این تقوای در مراقبت است. وقتی که این کارا رو کرد، تقوای دوم تقوای محاسبت است. حالا که میخواد حساب رسی بکنه، هر دو رو حساب رسی بکنه، نه که سودها رو حساب بکنه ضرر رو حساب نکنه، هر دو رو حساب بکنه بسنجه، بعد ببینه کم داره یا زیاد. اگر کم داره جبران بکنه، اگر زیاد داره که شکر بکنه. این است که یه تقواست در مراقبت که آدم رقیب خودش باشه، یک تقواست در محاسبت. این نماز شب این خصیصه رو دارد. فقط ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل، که یکی از خصائص 15 گانه همین مسئله وجوب صلاة اللیل بر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در چهارشنبه قلب عرضتون رسید که دو باب هست. یک باب 41 روایت دارد درباره فضیلت نماز شب. یک باب دیگر 13 روایت دارد در رذیلت ترک نماز شب. بخشی از روایت های باب اول را که مربوط به فضیلت های نماز شب است در اون چهارشنبه قبل خوندیم. حالا بخش دیگری از روایت هایی که باز مربوط به فضیلت نماز شب است انشاءالله بخونیم، بلکه انتها این توفیق از ما سلب نشود و پیدا کنیم. و انسان را آزاد میکنه خیلی از رنج های بی خودی که انسان دارد، برای اینکه میبینه چیزی را از دست نداد. وقتی انسان در کنار سجاده نماز شب با خدای خود، اولین فیضی که از آدم به فهم میشه، میفهمه که برای چی غصه بخوره، برای چی غصه نخوره، چی را از دست داد، چی داد. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که کسی در کنار حرم در مسجد نبی یا در روز عرفات در اثر فقر مینالد. حضرت سبود اگه دنیا دست او بود و مال او بود و از دست او میافتاد، حق نداشت در این سرزمین گریه بکنه. این سرزمین جای دیگه است. شما یه موجود ابدی هستی، با ابدیت سر و کار داری. سخن از 70 سال و 700 سال و 7000 سال که نیست. فقط اگه دنیا دست این بود و افتاده بود، این حق نشگریه بکنه. آدمو بلند همت میکند، اصلا به فکر این چیزای پس نیست تا بگی چرا نام من رو نبردن، چرا اسم من رو نبردن، چرا این لقب رو من رو ندادن. اینه این بازی ها را دون شأن خود میدوند. میگه حیف انسانیت نیست که صرف این حرف های مفت بشه، من راحت زندگی میکنه دیگه. اینطور آدم راحتی هم بخواد تو همینه دیگه، بخواد آرام علا به ذکر الله تطمئن. چه چیزی بهتر از آرامش دله؟ این حد اقل نعمتی که نصیب انسان بشه همینه دیگه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد 8 وسائل صفحه 147 بقیه روایاتی که مربوط به باب 41 باب 39 از ابواب صلوات مندوب ذکر میکند این است. روایتی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد از محمد ابن حسین، از محمد ابن اسماعیل، از منصور، از عمر ابن عزینه، محمد ابن مسلم، از ابی جعفر علیه السلام نقل کرد. اسامی این روایات شریف را ما میبریم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. بعد از اینکه مراحل فلسفه و اینها رو گذروندن، تفسیر که مرتب در رتب کارشون بود، چند جلد بهار رو تدریس کردن. این بزرگوار در خودن روایات با اینکه مثلا اون مطلب عقلی بود، اعتقادی بود، اصول دینی بود و نقل بعضی از روایات که اون راوی هاشون مثلا روایت یا مرسله بود یا مثلا شناخته شده نبودن، حجت نبود، معذرت می‌فرمود به احترام این بزرگواران که اینا زحمت کشیدن این حدیث به ما نقل کردن، اسامی شریفشون رو بخوانیم. این کار رو می‌کردن، تمام این سندها رو می‌خوندن، هشتش با اجداد کرام و گرامیش. در این روایت ششم این باب از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست که قال محمد ابن مسلم میگوید من از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردم، قم اللیل الا قلیلا یعنی چه؟ قال امره الله ان یصلی کل لیلتین الا ان یأتی علیه لیلت من اللیالی لا یصلی فیها شیئا. این قم اللیل الا قلیلا یعنی شب را، قسمت مهم شب را به استثنای اندک به نماز اقامه کن، یا هر شب را برای نماز به پا اقامه بکن مگر بعضی از شبها. ظاهر آیه این است که قم اللیل الا قلیلا چون نصفه او من قسم منه قلیلا، ناظر این است که هر شب به استثنای بخش اندک او مشغول نماز باش، که این الا قلیلا یعنی قلیلا از همین شب. ولی ظاهر این روایت این است که شبها را به نماز شب اقامه کن مگر بعضی از شبها را. اون هم یه تفسیر دیگری مثلا برای این آیه باشد. روایت هفتم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن سعد ابن مسلم عن عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که همون شرف المؤمن صلاة اللیل، ما میخوام عزیز بشیم دیگه، شریف بشیم دیگه، نه اینکه نماز شب بخونی برای اینکه شریف بشیم. اینا جز اهداف ما نیست، جز غایات ما نیست. نماز شب قربت الله است، اما برکات نماز شب فراوان است. یکی اینکه انسان رو بزرگوار میکند در جامعه. شرف المؤمن صلاة اللیل و عز المؤمن کفه الازا عن الناس، مردم را آزار نکند، نه خودش بیراه بره نه راه کسی رو بنده. این عزت مؤمن است که اینها ملازم فرمود. غالب اینها جمله خبریه است که به دایی انشاء القا میشه، یعنی اگر میخواد کسی عزیز باشه راش اینه، بخواد شریف باشه راش اینه، منتها هدف اصلی لقاء الله هست و قربت الله. اینا برکات و فواید اوست. بله بله، ظاهرش اینه که تمام شب رو نصفه او ابن قسمن هو قلیلا، ناظر به این است که خود شب رو الا قلیل از خود شب. ولی در اون روایتی خونده شد حضرت فرمود به این که کل شبها را مگر بعضی از شبها. این الا قلیلا یعنی قلیلا من اللیالی، ولی ظاهر آیه مزمل این است که قلیلی از همه این شب که دارد ابن قسمنه قلیلا نصفه ابن قسمنه قلیلا، معلوم میشه که خود شب را به چند قسمت تقسیم کرده است. این روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق او رو هم در ثواب الاعمال ذکر کرد هم در خصال. روایت دیگری که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، عن محمد ابن حسان، عن محمد ابن علی که مرفوع هم هست، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلا باللیل حسن وجهه بالنهار. برخی از سالمندانن ببینید به اینکه چروک در صورت اونها بسیار کم است. ما دیدیم سالمندانی رو که استاد مرحوم آقای الهی قمشی همین طور بود. این خاصیت نماز شب این است که دیگه صورت پر چروک بشه نیست، این طور هست. البته حسن وجهه بالنهار معنای ناظرش همین است که صورت ظاهری، ولی معنی واقعش این است که چهرش در بین مردم چهره خوبی است. خدای سبحان او رو با چهره جمال و جلال در جامعه حفظ می کند. این اون منظور روایت. این روایت را تو محاسن برقی هست، مرحوم صدوق مرسلا نقل کرده است، در کتاب مغنی هم آورده است، در علل هم همین روایت رو نقل کرد. اینا خودشون اهل این عمل بودن، شاگردان رو تربیت میکردن که اهل این عمل بودن. روایت نهم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی از سند خاص خودشون، عن علی ابن اسباد، عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، عن ابی الحسن علیه السلام نقل کرده است. فبود و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. فبود رهبانیت امت ما صلاة اللیل است، نه از جامعه جدا بودن. از دنیا جدا بودن هنر است، نه از جامعه. تو متن جامعه هست، برای حفظ نظام تلاش و کوشش میکند، بیگانه را طرد میکند، ولی از دنیا جداست نه از جامعه. از جامعه جدا بودن، از نظام جدا بودن، اینها مطلوب. شما تو بیان نورانی است امیر سلام الله تو نهج البلاغه میفرمایید که اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لذئب. این بیان نورانی حضرت است تو نهج البلاغه. فرمود کسی که از جامعه جداست مثل اون گوسفندی که از رمه جداست. اگر یه گوسفندی از رمه جدا باشه برای اینکه چشمش به یک دسته علف سبز افتاد بره اون علف سبز بگیره، چون از رمه جداست از سرپرستی اون چوپارم جداست، طعمه گرگه. اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لذئب. این تو متن زندگی است، در حفظ نظام میکوشد ولی از دنیا جداست. به فکر این اون نیست که من فلان چیز گیرم بیاد، فلان چیز گیرم نیامده. فرق بگذارد بین جدایی از دنیا و جدایی از جامعه. فرمود این تو جامعه هست، تو متن زندگی هست. فرمود این کار رو بکنه انجام بده. این صلات الله رهبانیت امت، گفتن جهاد هست. رهبانیت امت من جهاد در سبیل الله است. اون جوری که سن از جامعه جدا بشه اون مطلوب نیست. این روایت را مرحوم کلینی هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد که رهبانیت مسلمون ها همون نماز شب اوناست که تنها در کنار سجاده در نماز شب با خداش رو مناظرت بکنن. روایت دهم این باب که مرسل است، آدم ابن اسحاق ان وضع اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این است که علیکم به صلات اللیل فانها سنت نبیکم. این سنت بنی مستحب نیست، چون نماز شب بر حضرت واجب بود، یعنی روش اون حضرت است. و دعو الصالحین قبلکم و مترادت و تدائه ان اجساد کن. وسیله ترد بیماریست از جسمتون، هم جانتون رو درمان میکنن هم جسمتون رو درمان میکنن. آدم پرخور که توفیق اون پیدا نمیکنه که نماز شب سحر بیدار بشه، که لابد در شب غذای سبکتری میخورد دیگر. بعد گفتن دو بار شما مسئله غذا رو در اسلام مراجعه فرمایید که انسان شب و روز چند بار غذا بخوره؟ گفتن دو بار دیگه، یکی صبح و غروب. بیش از دو بار، حالا اگر کسی این دو بار رو مواظب بود، خیلی کم خورد، بار سوم رو هم زمین میکرد، مطلب دیگه است. ولی غذای رسمی در اسلام همین دو بار دیگه. این که گفتن افطار و سحر، در حقیقت وقتش تغییر دادن، وگرنه غذا در اسلام سه بار که نیست، صبح و ظهر و شب. غذا صبح هست و غروب، منتها که شب سبکتر باشد و خوابد. این هم همونطور است. فرمود مترت دا ترد میکند دارا اجسادکم. این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، صدوق هم نقل کرد. روایت 11 را هم که مرفوع است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که صلاة اللیل تبیض الوجه و صلاة اللیل تطیب الریح و صلاة اللیل تجلب الرزق. ما یه بدنی داریم که مربوط به افق ماست، حالا یا رنگین پوست میسپید پوستیم به رنگی دیگه، این مربوط به زمان و زمین ماست. کجا زندگی کردیم؟ منطقه استوایی زندگی کردیم یا جادیه زندگی کردیم؟ این هنر نیست. حالا صهیب رومی سفید پوست است و بلال حبشی سیاه پوست، اما یه وقت است که ما رنگ را خودمون این باید انتخاب بکنیم. فرمود قیامت خودتون باید انتخاب بکنید با چه قیافه‌ای خودتون باید انتخاب بکنید، با چه رنگی خودتون باید انتخاب بکنید. ما میخوایم سفید باشیم، خیلی خوب، راه بازه. سیاه باشیم، راه بازه. این یوم تبیض و فیه الوجوب تسود، همینه دیگه. اون با عمل، نه که اونجا منطقه استوایی است یا منطقه گرمسیر است، بعضی سفید پوستن بعضی سیاه پوستن. سفید و سیاه رو اینجا باید تهیه کرد دیگه. این گفت هنگامی که وضو میگیرید آب به صورت میریزید، هنگام غسل وجه بود اللهم بیض وجهی یوم تو، همینه دیگه. این دعای صورت برای همین دیگه. اگر کسی میخواد اونجا زیبا محشور بشه، خب راهش همینه دیگه. فرمود نماز شب باعث میشه انسان در قیامت زیبا محشور میشه، معطر محشور میشه، لازم نیست عطر مصرف کرده باشه. خدایی که بالاخره یک طرفش خون، یک طرف همین جریان آهوی ختن، همین علف رو او میخوره. اون علف، اون حیوانات عادی غیر از پشک چیز دیگه تحویل نمیدن، اما این مش تحویل میده، همین علف رو این میخوره. مگه آهوی ختن غیر از علف چیز دیگه میخوره؟ اون یکی محصولش پشکه، یکی محصولش مشکه دیگه. پس انسان میتونه جور باشه، انسان میتوانه طوری باشه که زیبا محشور بشه، انسان میتوانه طوری زندگی کنه که معطر محشور بشه. و صلاة اللیل سهم تعیین کنند داره. صلاة اللیل تویز الوجه و صلاة اللیل تطیب الریح و صلاة اللیل تجلب الرزق. اون روزی های معنوی را هم همین صلاة اللیل تعیین کنند. این روایت را مرحوم صدوق در صلاة ثواب الاعمال نقل کرد، در علل نقل کرد، البته تفاوت سندی دارد. حالا روایت 12 ان شاء الله برای هفته بعد. والحمد لله رب العالمين.